السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزکته و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم محمد و محمد عجل فرج. خب در خدمت آیاتی بودیم که جناب آقای میریان هم تلاوت کردند از آیه 163 سوره بقره، و الهکم الهم واحدون لا اله الا هو الرحمن الرحیم. این آیه شریفه که قسمتی از بحث خدمتتون قبلا گذشت، از آیاتی است که خیلی مورد مداقه قرار گرفته، هم نسبت به و الهکم اله واحد، هم نسبت به لا اله الا هو، هم نسبت به قسمت سومش که الرحمن الرحیم. منتها بحث هایی که مربوط به الرحمن الرحیم در سوره حمد عمدتاً گذشت، اما این دو قسمت بحث در اینجا بیشتر مطرح میشه. در قسمت و الهکم الهم واحدون که قبلا خودمون تو جلسه قبل یا یک یا دو جلسه قبل گذشت، این که معبودیت برای همه در کار هست، معبود در کار هست برای همه موجودات، و معبودی که در کار است به توجه به این که توحید در الوهیت رو میخواد اینجا اثبات بکنه، توحید بر الوهیت هم فرع بر توحید بر خالقیت، و توحید بر خالقیت هم فرع بر توحید در ذات. توحید ذات رو و توحید بر خالقیت رو در قرآن عمدتاً بهش پرداخته نشده، چون مسلم گرفته، یعنی فطرت انسان رو بر توحید ذات و توحید خالقیت، همون جوری که میفرماید ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض فيقولن الله. اونجا که در حقیقت میفرماید که کی خالق آسمان ها و زمین است، الله رو همه مشرکین هم میگن. یا اف الله شکون فاطر السماوات والارض، که اون فاطر السماوات والارض که خالقه، آیا اف الله شکون اون خالقیت، توی در خالقت شکی نیست. خدای تعالی در قرآن توحید در خالقیت را که مثل اف الله شکون، یا اون در حقیقت لا یقولن الله که در، یا امثال این رو، اگر در جایم بهش پرداخته از باب تنبه. اون چه که عمدتاً به بحث توحید در قرآن پرداخته شده، همین بحثی است که اینجا منقطع شده، یعنی توحید در الوهیت. توحید در الوهیت و اله هم به معنای معبود، که توحید در الوهیت برگشت میکند به این که معبود واحدی در کار است، و اون اله هایی که اینها میپرستیدند که اون رو واسطه میگرفتند برای این که او رو به خدا برسان، لیقربونا الالله زلفا، که او رو به خدا نزدیک بکند، نفی این که نمیشود چیز دیگری معبود باشد، اعم از این که اون شی انسان باشد، اعم از این که اون شی رب و نوع در حقیقت موجودات دیگر باشد، راه ندارد که در رابطه با خدای تعالی معبودی واسطه باشد بین موجودات و خدا، کل یقربونا الالله زلفا. چون برگشت این که معبود دیگری در کار باشد به این است. دقت بکنید، اینا تو عقاید ما هم باید درست راه پیدا بکند. و اگر تو نظام امامت ما، در رابطه با نظام امامت، شفاعت، تمام ولایت، تمام اینا رو قبول داریم، با حفظ این محکمات باید باشد. اگر به عنوان معبودی واگذار شده باشد، باید تفویض در کار باشد تا پرستش او معنا بده. یعنی خدای تعالی در بعضی از جهات به بعضی از اشیا معبودیت رو تفویض کرده باشد، به اونها ربوبیت رو تفویض کرده باشد، و اونها به واسطه تفویض این امور مورد عبادت واقع بشن تا قرب به حق معنا پیدا بکند. در حالی که تفویض راه ندارد، چون تفویض راه ندارد معبودیت دیگری غیر از خدا هم راه ندارد و ربوبیت غیر از خدا هم راه ندارد. پس این آیه شریفه که و الهکم اله واحد نمیخواد بگه توحید در ذات، نمیخواد بگه توحید در خالقیت، میخواد بگه توحید در چی؟ معبود بودن، توحید در الوهیت، توحید بر این که معبود فقط یکیست. یعنی اون شبهی رو که اینا کرده بودن که ما خدا رو واحد میدانیم اما معبودهای متعدد منافی با خدای واحد نیست، چون معبودهای مختلف برای انسان دستش رو باز میگذارد که تا اون حیطه‌ای که واگذار شده به اینها، ما از حیطه اونها که تأثیر رو به غیر نسبت بدن. دقت بکنید، اگر میگیم توحید در الوهیت یعنی مؤثری غیر از خدا در کار نیست، برخلاف اون که تأثیر رو برای غیر ببینیم، که اگر تأثیر رو برای غیر دیدیم به همون مقداری که تأثیر رو برای غیر ببینیم استقلاله، به همون مقداری که تأثیر رو برای غیر ببینیم میشود او را عبادت کرد. پس اگر کسی تأثیری برای غیر میبیند و توجه به غیر میکند، به همون مقدار در حقیقت او را عبادت کرده. من اسقا الی ناطقن فقط ابده، تا این حد که اگر کسی به کسی گوش میکند به طوری که میل پیدا میکند، من اسقا الی ناطقن، با میل در حقیقت که اطاعت میخواد دنبالش بیاد به در حقیقت کسی گوش میکند، فقط ابده او را عبادت کرده، به همین مقدار تأثیر از او دیده، تأثیر استقلالی. اگر در راه دقت بکنید چقدر این زندگی روزمره ما رو تحت تأثیر قرار میده، و همین آیه که اینجا که میفرمون که ما آیا روشمون شبیه روش مشرکین است یا نیست. مشرکین عبادت میکردن معبودهای دیگر را، الههای دیگر را، نه به عنوانی که این خالق اونهاست، نه به عنوان این که این در حقیقت خدای به عنوان اون ذات در حقیقت اله هست، که ذاتی که به غیر از او در، نه، بلکه به عنوان این که اینها لیقربونا الی الله زلفا، اینا ما رو به خدا نزدیک میکنن. یعنی خدای تعالی بعضی از امور رو به اینا واگذار کرده و اینها در این واگذاری حق دارند در تأثیر، استقلال دارند در تأثیر. و اگر ما نفع میخوایم، اگر ما شفاعت اونها رو میخوایم، اگر ما اثر اونها رو میخوایم، باید چیکار بکنیم؟ باید خودمون رو به اونها نزدیک بکنیم تا تأثیر استقلالی اونها رو به دست بیاریم. درسته؟ یعنی این گونه نیست که اینها اگر عبادت میشند، اگر توجه بهشون میشه، توجه به اینها به امر خدا باشد، توجه به اینها به عنوان اون که اون تأثیر اصلی رو جذب، نه، این تأثیر واگذار شده به اینها و این تأثیر رو ما چیکار می‌خوایم بکنیم؟ به دست بیاریم. لذا لازمش این است که عبادت اینها رو بکنیم، به اینها در عبودیت توجه بکنیم، نسبت به اونها خضوع داشته باشیم، خضوع عبودی. نمی‌دونم تونستم عرضم برسونم که چقدر مسئله ممکنه مورد ابتلای ما هم واقع بشه یا نه. اگر انسان نسبت به سلام علیکم الله، نسبت به کسان دیگری خضوع پیدا بکند، نسبت به یه ثروتمندی، نسبت به یه صاحب مقامی، نسبت به یک صاحب مکنتی سلام علیکم خضوع پیدا بکند، این خضوع پیدا کردن که او رو مؤثر ببینه، این خضوعش رو برای دل او و تأثیر در او مؤثر ببیند و خضوع، این شرک میشه، این همون لیقربونا الالله زلفا میشه، این طلب تأثیر از او میشه، به همین نسبت که تو زندگی. لذا خدای تعالی میفرماید در اینجا که الهکم اله واحد، معبود به تنهایی فقط اوست، هیچ معبود دیگری به عنوان حد وسط در کار نیست که بخوان اونها شما رو به خدا نزدیک بکنن، هر معبودیتی فقط و فقط مخصوص به اوست. اگر این توحید در معبودیت و الوهیت ثابت شد، اون موقع توحید در عبادت و اطاعت هم از این طرفش دیگه، هر طرف اگر اونجا میگیم فقط معبود اوست، پس معلوم میشه که عبادت هم فقط باید برای او محقق بشه، اطاعت هم فقط باید برای او محقق بشه. پس توحید در اطاعت و عبادت هم دنبال این چی میشه؟ محقق میشه. این آیه شریفه با این نگاه نه فقط یه بحث ذهنی و فقط یه بحث نظری نیست، بلکه چی هستش؟ یه بحث کاملا عملی در زندگی روزانه ماست. با این نگاه لحظه به لحظه انسان مرتبط میشه با این آیه که نکنه نگاه من به دیگران، نکنه توجه من به دیگران از باب این باشد که بخوام جلب نظر اونها رو بکنم و عملی انجام بدم که جلب نظر اونها بشه، که این جلب نظر با اون که خدای تعالی بخواد مؤثر مطلق در عالم باشه منافات پیدا بکند. اگر این جلب نظر در راستای جلب نظر الهی بود، به طوری که اینها رو ها واسطه به عنوان تفویض نبینم، البته اشکالی ندارد. اما اگر تفویض ببینم که جلب نظر اینها مستقل باشد، خب این دیگه میشه همون شرک، همون لیقربونا اله. مرز بین این دو تام خیلی نزدیکه که انسان اگر وساطت دیگران رو، تأثیر علل رو میبیند، تأثیر علل رو به گونه‌ای ببیند که این تأثیر علل مستقل نشه، متوقف نشه، بلکه عبور بکنه برسه به خدا. لذا استشفعت بكم الى الله، توسلت بكم الى الله. اگر در حقیقت استشفعت بكم الى الله، توسلت بكم الى الله، یعنی در حقیقت مسیر، دقت میکنید، تفویض در کار نیست، مسیر است که خدای تعالی من اراد الله بدع بكم، کسی که قصد میکند خدا را با شما در حقیقت چه کار میکند؟ آغاز میکند، یعنی یاد میگیرد از تأثیر به شما که چگونه به خدا متوسل بشود. من اراد الله بدع بكم، یاد میگیرد که چگونه شما میتونید یاد بدید توحید را. یعنی رفتار اونها حائل و حاجب توحید نیست، بلکه مشوق توحیده، برخلاف اونجایی که تفویض در کار باشد. که تفویض اگر در کار شد، انسان به این رجوع میکند و در این رجوعش به این خود رو بی نیاز از رجوع به خدا میبیند. دقت میکنید؟ چون احساس میکنه اینجا واگذار شده. حیطه واگذاری و تفویض اگر در کار آمد شرکه، اما حیطه یاد گرفتن موحدینی که اینها در حقیقت فرد بودند در عالم، فرد بودند، اینها تک بودند، ستاره های در حقیقت توحید بودند، که یاد میگیره انسان از این مسیر چگونه باید حرکت میکنه. اونها دستاوردشون رو از حرکت به انسان ارائه میدن، دست انسان رو میگیرن، حرکت میدن به سمت توحید. این عین توحیده. اما اینکه انسان توجه به اینها بکند تا اینکه دل خدا رو به دست بیاره، تا اینکه بدونه تو این هیته تفویض شده به اینها و اینها مؤثرن در این هیته و خدای تبارک تو این هیته رو واگذار کرده، به این نگاه در حقیقت چی میشه؟ خیلی مرزشون اینها با هم دیگه نزدیکه. این الهکم اله واحد، لذا با این نگاه خیلی بحث توحیدی میشه و دنبالش هم لا اله الا هو، که تعبیر این است که لا اله الا هو داره همین نفی رو یعنی در جمله قبل که الهکم اله واحد اثباته، در جمله بعد که لا اله الا هو نفیه، یعنی هیچ در حقیقت معبود دیگری در کار نیست. البته لا اله الا هو رو خیلی راجبش گفتگو کردن دوستان، اگر تفصیل مسئله رو میخوان رجوع بکنن و اقوال مختلف در مسئله رو ببینن که خیلی زیاده و خیلی گفتگو شده، هم از جهت ادبی، هم از جهت معنایی، هم از جهت برهانی و استدلالی، حتما رجوع به تسنیم حضرت آیت الله جوادی جلد 8 بکنن. مفصل ایشون اینجا وارد شده، اقوال رو آورده. حالا ما به همون مقداری که لازم بود عرض کردیم که مرحوم علامه هم استفاده کردن، که اینجا بیان نفی است. لا اله الا هو بیان نفی است که اله دیگری به غیر از او نیست، یعنی با الهکم اله واحد اثبات رو متکفل شد و با لا اله الا هو نفی رو متکفل شد که اله دیگری غیر از او نیست، که الا رو معنای غیر گرفتن و هو هم اینجا مرفوع منصوب نیست. دقت میکنید که اگر منصوب بود اون موقع معنا متفاوت میشد، که نفی و اثبات میشد. و تعبیری که ایشون دارد، ادعایی که ایشون میکنند، میفرماید که در قرآن هیچ جا در حقیقت الله به عنوان لا اله الا در حقیقت او در لا اله الا هو یا لا اله الا به صورت منصوب وارد نشده، همیشه به صورت مرفوع وارد شده، که این لا اله الا ایاه نیامده هیچ جا، همیشه به صورت لا اله الا هو آمده. این خلاصه نشون میده که الا به معنای غیره. البته این از اون بحثایی است که آیا الا به معنای غیر است یا به معنای همون استثناست. ایشون میفرماد نه، الا به معنای استثنا نیست، به معنای غیر است، لذا متکفل جنبه نفی است که میخواد الهه های دیگر رو منفی کند و منتفی کند، نمیخواد اثبات در حقیقت اله دیگری، چون اصلا بحث در اینجا ایشون فرمودن که بحث اثبات فطری است، اثبات در حقیقت اینکه خدا در کار است فطری است، لزومی بر اثبات نیست. اما نفی آلهه های دیگه از باب این است که این تعدد و تکثر و شرک رو بردارد. این بیان است که ایشون در اینجا دارد. و البته قسمتی از بیانم قبلا گذشت، نمیدونم تا کجا رو خوندیم آیه دوستان، تا کجا رو خوندیم و بالجمله یا بعدش هم خوندی؟ قبل از اونجاست آن و یدلو. بعد ایشون فرمودن که پس به احدیت در اونجا رسید که انواع بحث انواع وحدت رو بیان کردن که وحدت گاهی به معنای در حقیقت واحدیت من جهت ان صفت التي لا یشارک فیها غیره، گاهی در جهت تکثر صفات که واحدند که تمام صفات واحد هستند، گاهی به معنای احدیت که سومی بود. این ستا رو بیان کردن که قبلا گذشت. و یدل که عرض کردیم اون بساطت که اصطلاح بیان احدیت از اون بحث‌های خیلی عالی است که بعدم مرحوم علامه در رسالت توحید، رسالت ذات، رسالت ذات از رسائل توحیدیه، ایشون می‌فرماید دستاورد نبی ختمی که اختصاص به نبی ختمی دارد و هیچ کسی دیگری در او شریک نیست از انبیای گذشته، بحث احدیت ذاتیه است که مختص به این حضرت، مختص به این حضرت فقط نبی ختمی است، لذا امتش رو به این مرتبه دعوت کرده و انبیای گذشته در دعوت به این مرتبه امت نبی ختمی هستند. اما این دعوت از انبیا نسبت به امتشون محقق نشده، خود انبیا به این موطن دعوت شدن به عنوان امت نبی ختمی، اما امت انبیا در حقیقت به این موطن دعوت نشدن. تنها امتی که به این موطن که احدیت ذاتی است دعوت شده نبی ختمی است، که خب اون بحث خیلی سنگین و دقیقی است، برش کمالاتی و فروعاتی متفرع میشه که اونجا سر جای خودش قسمتیش در اون بحث مکاتب اخلاقی اگر یادتون باشه قسمتیش گذشت، در مکاتب اخلاقی که سه مکتب بود که مکتب انبیا و مکتب اختصاصی نبی ختمی که مکتب قرآنه، که به سال مله تقریبا دو ماه پیش شاید بود، اوایل سال بود یا اواخر سال گذشته، شاید بله اوایل امسال بود گذشت، خیلی بحث مهمی بود. بعد ایشون میفرماد و یدل علی هذا المعنا به لفظ احد الذی لا یقع فی الکلام من غیر تقیید بالاضافه الا اذا وقع فی حیز. این دیگه بحث ادبیه، خیلی در حقیقت بحث سختی، میگه احد هیچگاه در حقیقت به تنهایی به کار نمیره، فقط جایی که به کار رفته قل هو الله احد، لذا اینجا احدیت ذاتی که داره بیان میکنه، در بقیه جاها معمولا وقتی احد به کار میره به معنای نفی به کار میره، نفی هم که به کار میره نفی ذات میکند. ما جاءنی احدون یعنی هیچ کسی نیامد، نه یک نفر نیامد، برخلاف ما جاءنی واحدون این نشون میده که یک نفر نیامد، اما دو نفر اومده باشن و نفی نمیکنه، اما احد ذات رو نفی میکند، اون یکی یا دوتا دیگه منظور نیست. اینجا این میخواد این بحث رو مطرح کند، دوستان خودشون این رو ببینن دیگه. این فقط اصطلاح بحث قل هو الله احد است که احد اطلاقا بر خدای تعالی اطلاق می شود. و بل جمله فقوله و الهکم اله واحد تفید به جملته اختصاص الالوهیه بالله عز اسمه و وحدته فیها وحد. این وحدتی که بر اینجا الهکم اله واحد آورده، این واحد در اینجا این وحدتش وحدتون تلیق به ساحت قدسهی تبارک و تعالی، وحدتی است که با خدا سازگار است، چون وحدت ها الا ما شاء الله ما وحدت داریم، وحدت عددی، وحدت نوعی، وحدت جنسی، انواع این وحدت ها هست، اما تنها وحدتی که بر خدای تعالی صدق می کند هیچ کدام از اینها نیست، اینها از خدا منفی است. چرا؟ چون وحدت عددی اگر داشت در مقابلش دو و سه بود، اگر وحدت نوعی داشت در قبالش انواع بود و تکثر افراد بود. نوع در حقیقت چی هستش؟ امکان تکثر افراد براش هست، هرچند ممکنه یک فرد بیشتر نداشته باشه اما امکان تکثر افراد منتفی نیست. و جنس هم که تکثر انواع تحتش بود، اینها انواع وحدت هاست اما خدای تعالی همه این وحدت ها ازش سلب شده، لذا واحدون لا بالعدد، واحدون اما لا بالعدد، اما کمالی رو که وحدت عددی دارد برای خدای تعالی ثابت است. الهی لکه وحدانیت العدد. وحدانیت عدد هم که یک کمال برای عدده، اون هم از توست. اما در این حال واحدون لا بالعدد، جمع بین این دوتا رو باید مراقب باشیم. اگر میفرماد واحدون لا بالعدد و یا الهی لکه وحدانیت العدد، این دلیل نمیشه بگیم که وحدانیت عدد رو دارد. نه، اون کمالی رو که وحدانیت عدد دارد اون هم از خداست. لکه برای توست وحدانیت عدد، یعنی اون کمالی که برای وحدانیت عدده که اون یک میتواند عاد همه در حقیقت اعداد باشد و همه اعداد بر پایی تکرر یک ساخته شده اند و از تکرر او ایجاد شدن، همه اونها در حقیقت چی هستش؟ همه اونها این کمال رو که ظهور پیدا کرده، اگر این واحدیت بخواد در مرتبه عدد ظهور پیدا بکند، میشه یک نسبت به اعداد. دقت میکنید؟ میشه وحدت نوعی در بین در حقیقت انواع، میشه وحدت جنسی در بین اجناس، اگر بخواد تو این مرتبه ظهور پیدا بکند. اما این که این تو این مرتبه به این ظهور پیدا میکند، اجل از این است که این وحدت، وحدت چی باشد؟ خدا باشد. دقت میکنید؟ از این منزه هست. اما این هم کمالی اگر هست منتسب به اوست. لذا اینجا میفرماید که و وحدته فیها وحدتون تلیق و به ساحت قدسی تبارک و تعالی و ذالک ان لفظ الواحد به حسب المتفاهم متفاهم اندها اولا المخاطبین لا یدل علی ازید من مفهوم الوحدت العامه، وحدت عامه رو شامل میشه مفهومش که التي تقبل الانطباق على انواع مختلفه لا يليق بالله سبحانه الا بعضش، فهناك وحدت عدديه و وحدت نوعيه و وحدت جنسيه و غير ذلك، فيذهب وهم كل من المخاطبين الى ما يعتقده. یکی تو نظرش وحدت عددیه تا خدا میگن واحد است، در نظرش یکه در مقابل دو و میاد، درسته؟ این یک رو واحد میبینه. یکی وحدت نوعیه میاد که سعه دارد بر افرادش، میگه این نوع یعنی مثل انسان نسبت به افراد، زید و عمرو بکر، که میگه این وحدت کماله، چون انسان شامل همه یه چی میشه؟ زید و عمرو بکر همه. یکی میگه وحدت جنسیه که شامل همه انواع و افراد میشه، از او وسیع‌تر از جهت مفهوم، لذا شامل همه انواع میشه. اگر میگیم حیوان، حیوان شامل چی میشه؟ انسان و بقر و شجر، انسان و بقر و در حقیقت فرس میشه و همه افراد اینها رو هم شامل میشه حیوان دیگه، درسته؟ خیلی شمولش بیشتر میشه از وحدت عددی و از وحدت نوعی. ممکنه تو ذهن اینها در حقیقت بزنه و یذهب وهم کل من المتخاب الى ما يعتقد و یراه من المعنا ولو کان قیل والله اله واحد. اگر اون نفرموده بود و الهکم اله واحد، اگر اینو نفرموده بود والله اله واحد، لم یکن فیه توحید، لان ارباب الشرک اونها هم معتقدند که انه تعالی اله واحد، خدا رو یک واحد میدونن، همونجور که لیقولون الله، اونها همه میگفتن خدا یکیست، من خلق از سماوات، اونا میگن خدا، کما ان کل واحد من آلهتهم اله واحد، همچنان که آله هاشون هم اله واحد میدونن اونها، یعنی اونها رو هم متکثر نمیبینن. این واحد بودن منافی نمیشد، این اثبات توحید الوهی نمیکرد. کما ان کل واحد من آلهتهم اله واحد ولو کان قیل و الهکم واحد، اگر فرموده بود و الهکم واحد، نفرموده و الهکم اله واحد، اگر اون اله وسط نیامده بود، باز هم لم یکن فیه نص علی التوحید لامکان ان یذهب الوهم الی انه واحد بالنوعه، که اله شما که میپرستید اله واحدی است، وحدت وحدت نوعیه باشد. اما وقتی که البته بعضی اشکال کردن، اگر منظور از الهکم یعنی اون الهی که همه شما میپرستید، اله واحد و الهی که همه شما میپرستید، چون اون دیگه چی داره؟ تعین و تخصص پیدا میکنه. منتها بازم جواب دادن، لذا اینجا که فرموده و الهکم اله واحد، هر کلمه‌ای که آمده دقیق بوده تا مفاد این توحید در الوهیت اثبات بشه. هر یکیش که کم بشه یا تغییر در عبارت ایجاد بشه، این توحید در الوهیت ثابت نمیشد. اثبات این رو میخواد بکند که این کلمات با چه دقتی در این آیه شریفه، هر جایش که آمده با چه دقتی آمده. ولو کان قیل و الهکم واحدون، بازم لم یکن فیه نص علی التوحید لامکان ان یذهب الوهم الی انه واحدون فی النوعه و هو ما کون واحدون و هو الالوهیه واحدون فی النوعه، که همون الوهیته. نظیر ما یقال فی تعداد انواع الحیوان الفرس واحدون، کسی در حقیقت این رو غلط نمیدونه، بگن الفرس واحدون، نوع دیگه، وحدت نوعیه. یا بگه ول بغلو واحدون ما اکون کل من هما متعددن فی العدد الفرس واحدون، اما انواع در این نوع واحدی که فرس است افراد متعددی زیرش گنجانده، الهه های متعددی زیر اله واحد گنجانده بشود نفع نمی شود. اما اینکه اینجور اومده الهکم الهون واحد، لکن لما غیر و الهکم الهون واحد فاثبت معنا الهون واحد و هو فی مقابل الهین اثنین و آلهتن کثیره و الهکم الهون واحد، و این وحدت در حقیقت همون وحدت حقی حقیقی است که در اینجا آمده، نه وحدت عددی، نه وحدت نوعی و نه وحدت جنسی. علا قوله الهکم کان نصا فی التوحید، این که می‌فرماید الهکم یعنی همه اون الههای شما، همه اونهایی رو که به عنوان اله می‌دانستید الهون واحد است. الهکم که اضافه شده به همه افراد، درسته؟ یعنی هر کسی هر جا الهی برای خودش در نظر گرفته بوده و می‌پرستیده، یا هر فردی در جهات متعددی الهی در نظر گرفته، همه اونها یک واحد بیشتر نیستن، الهون واحد یک در حقیقت واحد هستن. عرض کردم دیگه این وحدت، وحدت سعی میشه، نه وحدت جنسیه، نه وحدت نوعیه، وحدت مصداقی واحده، نه وحدت عددی، نه وحدت در حقیقت مفهومی، وحدت مفهومی نیست. اگر وحدت مفهومی شد نوع یا جنس رو شامل میشه، اگر وحدت عددی شد وحدت مصداقیه اما غیر سعیه. اینجا وحدت مصداقی سعیه، یعنی در حقیقت در خارج یک حقیقت واحده است، اما این حقیقت واحده نه به معنای عدد است بلکه سعه دارد، همه را میپوشاند، شامل همه در حقیقت کمالات هم میشود. و اله که بحثش رو قبلا هم خدمتون عرض کردم که اونجا اله بودن در حقیقت محتاجون الیه، معبود بودنه و اون امکان ندارد محدودیتی براش، که اون بحثم گذشت. حالا خیلی بحث ذیل این میاد که این بحث ها رو بسیاریش رو از آیت الله جوادی متفرع کرده، خوبم هست، جمعم کرده، همه جاهایی که در تفاسیر مختلف زحمت کشیدن آوردن، ایشون هم زحمت کشیده همه اینا رو جمع کرده. خیلی هم بحث مفصل و خوبی است، اما خب ما به همین مقداری که نگاه کاربردی برش محقق بشه که تو روابطمون، تو نگاهمون، تو ارتباطاتمون حصری و توقفی در رابطه پرستش و توجه و عبادت و اطاعت، دقت بگوید تمام اینها حصر و توقفی نسبت به غیر خدا صورت نگیرد، که اگر توقفی صورت گرفت در جای انسان عبادتی اطاعتی متوقف شد در اونجا، این عبودیت میشه. این عبودیت هرچند ممکنه بگه من خدا رو قبول دارم، اما تو این مرتبه در حقیقت اینو لیقربونو الالله زلفا میدونم، این میشه شرک، میشه مراتب شر. لذا اونها هم غیر از این نمیگفتن که خدا اینگونه با شدت با اونها چیکار کرده، برخورد کرده. لذا هر چیزی که بوی از شرک درش بیاد، در اطاعت، در عبودیت، این منفیه، در تأثیر منفیه، بلکه فقط او مؤثر است و فقط او مطاع است. و اگر اطاعت دیگری در عالم محقق میشود، از باب این است که امر الهی به این است که از این راه بیایید، امر الهی به این است که از این راه بیایید، این راه هست برای رسیدن. من اراد الله بدع بكم، بكم فتح الله و بكم یختم الله، از این راه باید حرکت کرد. دقت میکنید راه و مسیر است، و الا مقصود و مقصد فقط اوست. اگر کسی به غیر از این توجه بکند که مقصد و مسیر، بین مقصد و مسیر تفاوت نگذاره، این توقفه. اگر اونها رو در این مسیر مقصد ببیند، این توقف همون لیقربونو ال تفویض میشه، و این تفویض شرکه، تفویض در کار نیست. این گونه نیست که خدا بعضی از تأثیرات رو واگذار کرده باشد. و اگر در روایات گاهی میبینیم که میفرمایند که مثلا تقسیم جنت و نار واگذار شده به اونها، این واگذاری در قبال تأثیر الهی نیست، که اگر قاسم الجنت و النار رو خدای تعالی به عنوان روایات معرفی میکند به این که اگر نبی ختمی ابوالقاسم است، پدر قاسم است که قاسم جنت و نار امیر مؤمنان است، و نبی ختمی ابوالقاسم است به این عنوان در بعضی روایات وارد شده، این به معنای این است که کسی که از این مسیر نیاید گرفتار در حقیقت نار است. از این من اراد الله بدع بكم، از این مسیر نیاید، قطعا انحراف است، یعنی این به مقصد قطعا نخواهد رسید، مقصد راهش فقط این است، از این طریق. لذا کسی که از این راه بیاد حتما به نتیجه میرسد، کسی که از غیر این راه بیاد حتما به نتیجه نخواهد رسید. نه اینکه تفویض شده، عبادت اینها مستقلا نگاه شده، اطاعت اینها مستقلا نگاه شده، لذا جنت و نار در اطاعت اینها به عنوانی که مستقل دیده شده باشند دیده شده باشد. نه، این گونه نیست. لذا حواسمون باشه در تبیین همیشه گونه ای باشد که نزلونا عن الربوبیه و قولوا فینا ما شئتم، ما رو از مرتبه رب ربوبیت از که پایین تر از الوهیته، ربوبیت چی هستش؟ پایین تر از الوهیته، یعنی وقتی الوهیت مظاهر از مظهر الوهیت میشه ربوبیت. ربوبیت یعنی تأثیرگذاری و پرورش و به کمال رساندن، دقت میکنید، این تأثیر. اگر میفرمان نزلونا عن الربوبیه و قولو، اگر این رو آوردید پایین، هر چی بگید کم گفتید، چون نمیتونید به این عمق برسید. البته نزلونا عن الربوبیه و قولو فینا ما شئتم، هر چی بگید هیچگاه به اون مرتبه که ما هستیم نخواهید رسید. در بیان هم نخواهید رسید، نه در عمل بلکه در بیان هم. اما حواسمون باشه که به مرتبه ربوبیت یا الوهیت که اطاعت مستقل باشد منجر نشه. بله، وقتی خدا چیکار میکنه؟ بله، نمیفهمم چی میفرمایید. اینا مثل میمونه که شما یک کودک رو وقتی میخواید بهش یه مفهوم رو یاد بدید، آیا از مفاهیم واسط استفاده میکنید برای تبیین اون مفهوم یا نه؟ چون کشش ندارد که با نامتناهی مصداقی اینو تنزلش میدید. این تنزل دادن اون حقیقت رو دربر دارد، واسطه حاجب نیست، که عرض کردیم احتجبه اما به غیر حجاب محجوب. اینا تنزل پیدا کرده اما هیچ کدام از اینها حاجب نیست، هیچ کدام از اینها توقف بس انسان رو متوقف کننده نیستند. یعنی نه واحدیت در حقیقت بوی از غیر توشه، نه احدیت بوی از غیر توشه، نه در حقیقت اسماء الهی بوی از غیر توشه. شما وقتی که میخواید با یه موجودی ارتباطی برقرار کنید، با فرزندتون، با یه دوستتون، وقتی میخواید ارتباط برقرار کنید، حتما با یه حیثیت تعینیتون این ارتباط رو برقرار میکنید. اگر او طلبه ایست مثلا فاضل، شما از حیثیت علمیتون با او رابطه برقرار میکنید. اگر مثلا فامیلیست نزدیک، از حیث در حقیقت اون رابطه رحمت و شفقت و دوستی و مهربانیتون با اون رابطه برقرار، یه تعیونه در حقیقت قهریه، اما این تعیون حاجب شده بین شما و او، یعنی با غیر شما مرتبط شده. خب اون کشش نداره، یعنی اگر اون کشش نداره شما با شما مرتبطه، اما او در حقیقت هر چقدر سعی پیدا کند با وجود شما، اما با غیر شما مرتبط شده. صفت شما غیر شماست؟ نه، غیر شما نیست. آیا حاجب شده صفت برای ارتباط با شما؟ نه، چون احتجب به غیر حجاب محجوب، اینها همه در حقیقت ظهور شما، ظهور بی واسطه. لذا تمام مراتب ظهور تا برسه به آخرین مرتبه ظهور که ظهورات الهی هستن، حجاب محجوب نیستن، بلکه در حقیقت احتجب لخلقهی به خلقه، همون خلقت اونها حجابه. مخلوق خدا میدونن اما در این حال تأثیر رو از او میبینن، لذا عبادت او میکنند به عنوانی که این در حقیقت در این تأثیر مؤثر است، که انهو خدا به این عنوان. اگر بخوایم خلاص حرف اونها رو درست مطرح بکنیم که گردنشون هم بی خود نذاریم، که انهو اینها میگن خدای تعالی واگذار کرده، یه اموری رو خدا واگذار کرده به دست اینها، که اینها در این مثلا این که خورشید رو میپرستند، خدا واگذار کرده تدبیر عالم رو از جهت مثلا نفع رسانی به خورشید. لذا ما خورشید رو میپرستیم تا خورشید دلش به رحم بیاد، در نفعش به ما جدیتر باشد، اثرگذارتر باشد، لذا واگذاری میبینند، لذا واقعا دارن خورشید رو عبادت میکنن، هرچند اینو لیقربونا الی الله زلفا میدونن، میگن اطاعت ما نسبت به این هم مانع در حقیقت اطاعت خورشید، مانع اطاعت خدا نیست به این عنوان. این منشعب شده از همون بحث، یعنی خدای تعالی یه سیستمی رو قرار داده، یک نظامی رو قرار داده، منتها اینا اشتباه گرفتن در مصداق. اسم رو در حقیقت اون حد گرفتن، اسم به هیچ حدی محدود نیست، اگر خورشید رو شما اسم گرفتی به این عنوان که این واگذار شده بهش، این محدوده، این محدودیت دیگه در حقیقت چی هستش؟ این محدودیت تأثیر رو، لذا لا حول ولا قوت الا بالله اینجا صدق میکند که این حول و قوه مربوط به این نیست، فقط مربوط به خداست. حاجب شده، مانع شده، تفویض میبینند. اگر شما نسبت به اسم خدا هم تفویض ببینی، همین مسئله هست. اسم خدا رو غیر او ببینی و تفویض ببینی نسبت به او، در حالی که اسم غیر از او نیست و تفویضی هم در اونجا در کار نیست. اگر وقتی که میگی شافی رو متوسل میشم، یعنی الله کارگر نیست در اینجا و اون در حقیقت مؤثر نیست، بلکه شافی مؤثر. خب بله، اینم شرکه، اینم شرک میشه، یعنی این داره نفیه. لذا میفرماید که بله، لا یلیق بالله سبحانه الا بعضها فهناک وحدتون، بله اومدیم پایین، و الهکم اله کان نستن فتوید به قصر اصل اولو الا واحد من الالهت التي اعتقدوا بها. این در حقیقت مقصور و محدود است بر این، منحصر است بر این. قول تعالی لا اله الا هو جیء به، این بحث الوهیت رو روش برید دقت بکنید، خیلی تو عمل اثر گذاره که انسان اطاعت از باب توقف در اثر نکند نسبت به هر چیزی، نسبت به پول، مقام، در حقیقت صاحب مقام، صاحب پول. لذا اگر در اون روایت شریف میفهمه اگر کسی نسبت به ثروتمندی خضوع کرد به خاطر پولش، دو سوم دینش رو از دست داده. یعنی وقتی مهمان برش وارد میشه، مهمانی که پولدار باشه رو در اونجا چیکار بکنه؟ بیشتر اکرام کند چون پولدار است. مهمانی رو که صاحب مقام است، بیشتر اکرام کند چون صاحب مقام است. تعبیر روایت، چون دو سوم دینش از دست، چون این پول رو در حقیقت دخیل دیده، این مقام رو دخیل دیده. همین الهکم در حقیقت این چی شده؟ نسبت به او الوهیت دیده، تأثیر دیده. بله، اگر کسی اکرام بکند صاحب منصبی در حاکمیت اسلامی را به عنوان اینکه این مشغول خدمت در نظام اسلامیه و این در حقیقت بخواد ترویج حاکمیت رو بکنه، البته خلاصه این بجاست، منتها نه به عنوان اینکه میخواد به من نفعی برساند، به عنوان اینکه این حاکمیت اسلامی. لذا خدا رحمتش کنه، شهید بروجردی رو من یادم، یه دفعه خب ایشون فرمانده قسمت غرب کشور بود در زمان کردستان و اینها، بعد یه دفعه خلاصه آقا محسن رضایی می‌خواست بدون فرمانده سپاه بود، خیلی ساده زیست بود شهید بروجردی، خیلی لباس همیشه بسیجی تنش بود، بعد رفتن که رفته بود یه دست لباس نو گرفته بود، همه تعجب کردن که خب از تدارکات یه دست لباس نو گرفته، لباس نو پوشیده. یکی اونجا سوال کرد آقا محمد مثلا این تعجبه چطور؟ گفت فرماندهم می‌خواد بیاد، اکرام فرماندهمو می‌خوام بکنم. حالا با اینکه آقای بروجردی از محسن هم سنن اصن بود، هم سبقتا اسبق بود در سپاه، اما چون الان این تایید در این یه نگاه دیگریه، یعنی اون نفعی نمیخواد تو اینجا، اما داره چیکار میکنه؟ اما حاکمیت و این نظام رو میخواد با این چیکار بکنه؟ نشون بده که در حقیقت چقدر مورد، خیلی عجیبه، خیلی نگاه جالبیه. اما از اون طرف اگر باشه میشه در حقیقت شرک، میشه در چقدر مرزها به هم نزدیکه. قوله تعالی لا اله الا هو جی ابل تاکید نصوصیت الجمله السابقه فی التوحید، همون جمله سابقه میخواد تاکید بکنه، و نفی کل توهم او تعویل ممکن ان يتعلق بها. این نفی در حقیقت آله های دیگه است، او اثبات در حقیقت و الهکم اله واحد، آله واحد بود، اله واحد بود، اینجا نفی آله های دیگه است. لذا و نفی کل توهم او تعویل ممکن ان يتعلق به اون الوهیت، و نفی فیه نفی الجنس، در اینجا لا اله نفی جنس لا اله، و المراد بالاله ما یصدق علیه الاله حقیقتا و واقعا، هر چیزی که بخواد به این صدق بکند، و هی نیزن فیسته ان یکون الخبر المحذوف هو موجودون، بگیم لا اله موجودون یا لا اله کائنون او نحوهما، و تقدیر، چون خیلی راجع به این حرفه، آیا تقدیر میخواد یا نمیخواد؟ اگر تقدیر میخواد مقدر چی هستش؟ اگر تقدیر آمد آیا استثناست یا غیر استثناست؟ آیا الا به معنای غیر است یا به معنای استثناست؟ همه اینها تو اینجا ایشون انتخاب کرده و گفته، یعنی همه اقوال رو بدون اینکه تذکر بهش بده با انتخاب اومد. و تقدیرو لا اله بالحقیقت والحق بموجود و حیث کان لفظ الجلال مرفوعا، ایاهو نیست، هو است، چون هو اومده مرفوعه، لا منصوبا، پس معلوم میشه که این به معنای استثنا نیست، و الا اگر استثنا بود میشد لا اله الا ایاه، بل وصف به معنا غیر، بلکه این الا به معنای وصف به معنای غیره، که لا اله غیر الله و المعنا لا اله غیر الله به موجوده، این انتخاب ایشون است. خب مثل که اذان شدش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اون بهره عملی رو فراموش نکنیم، فقط تو بحث ادبی و لفظی نمونیم، که حواسمون باشه که تفویض در کار نیست، این روش خیلی فکر میخواد، شرک میشه. یاد فرانه که معذرت.